بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 26 رسائل شیخ انصاری استاد اسماعیلی، رسائل بخش 4 ترم دوم، بحث تنبیهات الاستصحاب، التنبیه الخامس، اول عبارت و منها ما ذکره فی القوانین من ان جریان الاستصحاب مبنی علی القول بکون حسن الاشیاء. عرض شد که در باب استصحاب شریعت سابقه و یا احکام مربوط به شریعت سابقه دو نظریه وجود داره. نظریه بعضی از علما اینه که مثل شیخ انصاری اینه که استصحاب شرایع سابقه یجوز، جایزه. نظریه برخی دیگر از علما مثل صاحب فصول اینه که استصحاب احکام شرایع سابقه لا یجوز. کسانی که قائل به عدم جواز استصحاب شرایع سابقه بودن، ادله ای رو برای خودشون مطرح فرمودن. سومین و آخرین دلیلی رو که دو تا دلیل رو مطرح کردیم، رسیدیم به سومین دلیل. سومین و آخرین دلیلی که قائلین به عدم جریان و عدم جواز جریان استصحاب مطرح فرمودن و مانع از جریان استصحاب در احکام شریعت سابقه میدونن، فرمایش میرزای قمی است در قوانین و اون مبتنی است بر یک مقدمه. اما مقدمه حسن و قبح اشیا چنان که رفقا میدونن بر سه نوعه: حسن و قبح ذاتی، پاره از اشیا، تمام الموضوع و یا علت تامه برای حسن یا قبح هستن. و حسن یا قبح ذاتی اوناست، یعنی لازمه لاینفک اوناست. خب و مادامی که این عنوان بر فعلی صادق باشه، محاله که اون حسن یا قبح ازش گرفته بشه. مثل حسن عدل، عدل لازمه ذاتیش ذاتن حسنه و ظلم ذاتن قبیحه. یعنی حسن برای عدل جز ذاتیات لاینفک عدله و قبح برای ظلم، قبیح بودن ظلم، قبح برای ظلم ذاتی لاینفکشه، چه قابل غیر قابل جدا. دو، حسن و قبح اقتضایی، برخی از اشیا مقتضی برای حسن و قبح هستن، یعنی ولو خلیه و طبعه خواهان حسن یا قبح هستن. و حلی همین شی با حفظ همین عنوان در اثر عروض عوارض و بروز موانع ممکنه حسن و قبحش تغییر پیدا کنه، مثل عنوان صدق که مقتضی حسنه و عنوان کذب که مقتضی چیه؟ قبحه. ولی اگر معنون عوض شد، یعنی صدق شد صدق زار یا کذب شد کذب زار، اینجا دیگه حسن و قبح ازشون گرفته میشه. حسن و قبح اعتباری، پاره ای از اشیا هم حسن و قبحشون نه ذاتی نه اقتضایی، بلکه 100% به وجوه و اعتباراته. ولو خلیه و طبعه لا اختزا نسبت به حسن یا قبح، مثل ضرب الیتیم که اگر تعدیبن باشه، اعتبار تعدیبی داشته باشه، حسن و بایستنی، و اگر للانتقام و تشفی و ظلمن باشه، قبیح. میرزای قمی فرموده جریان استصحاب نسبت به احکام شریعت سابقه مبتنی بر ذاتی بودن حسن و قبح اشیا و از جمله احکامه. چرا؟ چون وقتی حسن و قبح ذاتی بود، اون حکم حرام که قبح ذاتی داره یا اون حکم واجب که حسن ذاتی داره قابل بقا و استمراره، و لذا الان هم اگه شک کنیم در بقای اون حسن یا قبح، استصحاب جاری میشه. ولی این مبنا از دیدگاه دانشمندان اسلامی باطله، چون مستلزم استحاله نسخ در شرایع آسمانیه، در حالی که ادله و دلایل مختلف بر امکان وقوع نسخ داریم، علاوه بر این که ادل شیء علی امکان ادل دلیل علی امکان شیء وقوعه. و ما میبینیم که در خارج نسخ فراون واقع شده و اگر ممکن نبود واقع نمیشد. پس این مبنا فاسده و نزال ناگزیر هستیم این که بگیم حسن قول بالوجوه و الاعتبارات، و اگر این باشه وجهی برای استصحاب نیست. چرا؟ چون ممکنه در اون زمان این فعل معنون به عنوان حسنی بوده و حسن و وجوب داشته، ولی در این زمان معنون به عنوان قبیح شده و دیگه وجوبی نداره یا بالعکس. و لذا زمانها مؤثر است و موجب اختلاف حسن و قبح اشیا میشه و حق نداریم استصحاب کنیم. مرحوم شیخ دو تا جواب میده به این اشکال، به این حرف میرزای قمی. حرف اول، جواب اولی که گفتید جریان استصحاب در احکام شرعی سابقه مبتنی بر ذاتی بودن حسن و قبح اشیا، منظورتون از ذاتیت چیه؟ در اصطلاح قم ذاتی به دو معنا اطلاق میشه. ذاتی یعنی تمام الوضوع و علت تامه که قسم اول حسن و قبح مذکور شد، یا ذاتی به معنای اقتضایی. اگه مراد شما ذاتی به معنای اولی باشه، در جواب شما میگه که این ذاتی نه تنها مبنای استصحاب نیست و استصحاب بر اون مبتنی نیست، بلکه مانع از جریان استصحابه. چون اگر حسن و قبح ذاتی شد، یعنی فلان عمل علت تامه حسن یا قبحه. خب الان هم علت تامه، الان هم اون فلان عمله هست دیگه، پس علت تامه و تمام الموضوع هست، پس باید حکمم قطعا باشه و احتمال ارتفاع نمیدیم که بخوایم استصحاب کنیم. و اگر مرادتون ذاتی به معنای اقتضایی باشه، خواهیم گفت که ذاتی به این معنا با اعتباری فرقی نداره، چون همونطور که اعتباریات به اختلاف ازمنه ممکنه مختلف و متفاوت بشن، همچنین اقتضاییات هم اینجورن. یعنی ممکنه چیزی در زمان مقتضی حسن باشه و در زمان دیگه مقتضی خوب. پس تفصیل و فرق گذاری برای چی؟ یا در هر دو استصحاب رو قبول کنیم یا در هیچ کدوم قبول نکنیم. دو، اگر طبق بیان شما بالوجوب و اعتبارات بودن حسن یا قوب اشیا از جریان استصحاب ممانعت کنه، پس در احکام شریعت اسلام هم نباید استصحاب جاری بشه. چون کسی رو برسد که اشکال کنه که بگه 1400 سال پیش این فعل معنون، جواب نقضی ها، این فعل معنون به این وجه بوده، حس داشت و الان حس رو نداره، پس واجب نیست، پس نباید استصحاب کنیم تو خود همین دین. پس حرف شما درست نیست. نتیجه این که به عقیده مرحوم شیخ انصاری هیچ مانعی از جریان استصحاب در احکام شرایع سابقه مشاهده نمیشه. فیؤثر المقتضی اثره فیجر الاستصحاب فی احکام شریعت سابقه. بخونیم توضیح بحث جدید و دقیق بشیم. و منها ما ذکره فعل قوانین، از اون امور است، اموری داشتیم قبلا، امور و ممانع استحکام استصحاب احکام، بفرمایید احکام شرایع سابقه. و منها از اون امور است ما، اون چیزی که، اون مانعی که ذکر کرده، اون مانع رو صاحب قوانین در قوانین. من ان، این من بیان ما ذکره بود، من ان جریان الاستصحاب، از این که جریان استصحاب، یعنی استصحاب احکام شریعه سرای سابقه، مبنی و مبتنی است، علل قول بر قول، به کون حسن الاشیا ذاتی هم، به بودن حسن اشیا ذاتی، یعنی حسن قول خوب بود، حسن قول چی باشه؟ ذاتی هم، اشیا یعنی احکام، احکامی که میخواین استصحابشون بکنیم. و هو در حالی که این قول ممنوع، چون افعال اینجوری نیستن، بعضیاشون اعتباری هستن، بعضیاشون اقتضایی هستن، بله تحقیق و انه، بلکه قول تحقیق و حق اینه که انه حسن اشیا بالوجوه و اعتبارات، به وجوه و اعتبارات هست. و فیه در این ما ذکره و فی القوانین، در این کلام قوانین چیه؟ انه ان اریده، انه میتونیم بزنیم به صاحب قوانین، میتونیم انشان صاحب قوانین بزنیم به خاشو زمینشن خلاف اصل. انه ان اریده به ذاتی، ان این صاحب قوانین اگر اراده کرده به ذاتی، المعنى الذي، اون معنایی که یعنی علیت تامه تمام الموضوع بودن، ینافی نفس، منافات دارد اون معنا رو نفس، و هو الذی، این معنا، این معنا الذی ینافی نفس، هو این معنایی که منافات دارد نفس رو، الذی معنایی است که ابتلوه و باطل کردن این معنا رو به وقوع نفس. یعنی اگه حسن و قبح اعمال ذاتی شد، حسن و قبح احکام ذاتی شد، دیگه قابلیت نسخ نیست، چون نسخ چیزی ممکنه که به وجوه و اعتبارات باشه، چیزی که دائما حلال علت تامه برای حلیته، نمیشه حلیت رو ازش برداشت یه حکم دیگه برش بار کرد، نمیشه حلیت رو ازش برداشت حکم دیگه ای برات بار کرد، نمیشه اون حکم رو برداشت از اون موضوع، حکمی که برای یک موضوع و موضوع علت تامه برای اون حکمه، نمیشه حکم رو از اون موضوع برداشت، چون تر موقع موضوع بعد حکم هم هست، نسخ حکم هم. اگر قبله و نماز خوندن، میخوام مثلا بزنم برای رفقا حل بشه، به طرف کعبه چی واجبه و این وجوب براش ذاتیه، ذاتیش که شد، یعنی تا قبله هست همیشه هم نماز خوندن به طرفش نظر من مثلا بزن بیت المقدس، اگر بیت المقدس نماز خوندن به طرفش واجب و ذاتیه، این وجوب براش ذاتیه، هیچ وقت نمیتونیم این وجوب رو برداریم و جهت قبله رو عوض کنیم، نصف بیده ممکنه. و هو الذی ابتلوه به وقوع نصف، و این معنا، معنا از لذی ینافی نفس، چیزی است که باطل کردن این معنا رو به واقع شدن نفس. و هاذ المعنا لیس مبنى الاستصحاب، این معنا یعنی ذاتی که ینافی نفس نیست مبنای استصحاب، بلکه این معنا مانع است از استصحاب، پس شک برامون پیش نمیاد. هر موقع اون موضوع بود، در زمان قدیم شراب حرام بود، الان شک میکنیم به اون حرمتی که در شرایط سابقه بوده یا نبوده، حرام یا نیست، حرمت ذاتی شرابه، هر موقع شراب باشه حرمت هست، ما شک نمی کنیم که نیاز به استصحاب داشته باشیم، ذاتی یعنی این، بلکه این معنا مانع از استصحابه. چرا؟ للقد به عدم نسخی نهزن، چون ما یقین داریم که نسخ نشده حکم اون موضوع هین ازن که ذاتی به این معنا شد، که ذاتی معنایی که منافی نست، فلا یحتمل الارتفاع، احتمال داده نمیشد ارتفاع خود، یعنی خود اصلا مرتبطنش احتمال نمیدی. و این اریده، اگر اراده شده غیره، غیر این معنا، المعنى الذي ينافي الناس، فلا فرق بین القول بهی، و فرقی نیست بین قول به این غیر این معنا، غیر این معنا چی؟ اقتضایی، اقتضایی بذار غیر این معنا شده اقتضایی، و قول به وجوه اعتبار. چرا؟ فان القول بالوجوه لو کان مانعا عن الاستصحاب، قول به وجوه اعتبار اگر باشد مانع از استصحاب، لم یجر الاستصحاب فی هذه شریعت. چاره نیست استصحاب در این شریعت هم. وقتی که شما بید وجوه اعتباری اگه باشه احکام، این وجوه اعتباری بودن مانع از استصحابه که شما این مزای قومی گفتید، این وجوه اعتباری بودن در خود شریعتی که علم هست مانع از استصحابه. چرا؟ چون شما مانع رو چی دید؟ چون ممکنه به وجهی اون حکم اومده که اون وجه الان نیست. در خود شریعت هم همین امکانه هست. شاید 20 سال پیش که پیغمبر، یا در زمانی که پیغمبر یه حکمی رو فرمودن، یه وجهی درش بوده، الان اون وجه نیست و تغییر کرده، پس حکم نباید باشه. پس مانع از استصحاب در خود شریعت هم هست، در حالی که شما اینو قبول ندارید، این تالیفاس رو قبول ندارید. ثم ان جماعتا رتبوا على ابقاء الشرع السابق في مورد شک تبعا لتمهید القواعد ثمرات. سپس جماعتی از علما مثل محقق قبی در قوانین صاحب فصول در فصول اومدن مترتب کردن بر ابقاء شرع صائب، یعنی استصحاب احکام شرایع سابقه، فی مورد شک، در مورد شک، در حالی که تبعیت کنندن این جماعت تمهید قواعد رو خب ثمراتی و مترتب کردن بر ابقاء شرع سابق چی؟ ثمراتی رو. چند تا ثمره رو مرحوم شیخ انصاری شروع میکنه به چی؟ مطرح کردن که این گروه از فقها عرض کردن به پیروی از شهید ثانی در تمهید القواعد اومدن این ثمرات رو مطرح کردن. مرزای قومی مثل صاحب فصول، ثمره اول قول خودی آیه قرآنه، قول خداوند تعالی که فرمیده و ما امرو الا لیعبدو الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمة. این ثمره اوله. خب از این آیه گفتنی که دو تا ثمره مرحوم آشتیانی دو بحر الفواید گفته، من مرحوم شیخ یک شکشته مطرح نمی کنه ظاهرن. فرموده که دو تا ثمره از این آیه استفاده میشه. مشهور متأخرین گفتن آیه دلالت دارد که منحصراً تمام اوامر اهل کتاب امرهای تعبدی بوده و بر اونها چی؟ واجب بوده به قصد قربت به جا بیارن و امر غیر تعبدی نداشتن. حالا الان ما شک داریم در بقای اون حکم در شرع اسلام، استصحاب بقای اون حکم رو جاری میکنیم و نتیجه میگیریم که از هر امری از شارع به ما رسیده باید به قصد قربت انجام بدیم الا ما خرجه به دلیل و ثبت توسلیت رو. الان ببینیم این آیه اثبات میکنه متقرب بودن و قصد قربت بودن در همه احکام رو. پس ما هم هر امری از شارع رسید طبق استصحاب اون آیه‌ای که اون زمان رو همه رو تعبدی میدونسته، ما هم باید تعبدی انجام کنیم. پس امرهایی که تعبدی بودنشون محرزه باید به قصد قربت، و امرهایی که عبادتی بودنشون مشکوکه به برکت استصحاب باید به قصد قربت انجام بدیم. و تنها امرهایی که توسلیت اونها محرزه قصد قربت نداره. اون وقت این مطلب یکی از ادله قائلین به الاس فی الاوامر التعبدیه هست الا ما خرج به دلیل. دوم ثمره مشهور متقدمین از آیه، ثمره دوم رو استفاده کردن و اون این که بر اهل کتاب به حکم این آیه، آیه شریفه، واجب بوده که کلیه عباداتشون رو بر وجه اخلاص انجام بدن و الان شک داریم در بقای وجوب نیت اخلاص در عبادت استصحاب جاری میکنیم، پس بر ما هم چنین چیزی واجبه. اینم ثمره عملی دوفو. مرحوم شیخ حالا طبق بیان محشین چار اعتراض بر ایشون مطرح میکنه بر این ثمره. خب اعتراض اول این که ما قبول نداریم مراد از عبادت در آیه به معنای مصطلح اون اندل فقها باشه که در مقابل توسلیات به کار میره و منظورشون از عبادت اموریه که قصد قربت شرط صحت اوناست. چرا؟ چون عبادت به این معنا از اختراعات فقها و اصولیینه و در زمان قرآن این معنا مراد نبوده، بلکه عبادت به معنای لغوی کلمه یعنی عبودیت در مقابل ربوبیت هستش. یعنی اهل کتاب مأمور بودن که عبد خدا باشن و نیز قبول نداریم مراد از مخلصین به معنای اخلاص نیت در عبادتشه، بلکه به معنای چیه؟ وحدینه. و نیز قبول نداریم که دین به معنای قصد باشه، بلکه معنای چی؟ اعتقاده. و بعد از این همان میگیم که آیه از آیات توحیده و منظور اینه که اهل کتاب مأمور بودن که موحد و یکتاپرست باشن، نه مشرک و بت‌پرست. و بنابراین هیچ مال اصول دینه، هیچ ارتباطی به بحث ما نداره، به فروع دین و ثمره برای بحث ما این ارتباطی نداره و اثری نداره. بذار بخونیم تا ببینیم به کجا میرسیم. این رو ثم ان جماعتا رتبوا، سپس به درستی که جماعتی، اینو خوندم فکر کنم حالا دیوالی میکنم، جماعتی مترتب کردن بر ابقاء شرع سابق، یعنی استصحاب احکام شریعت سابقه در یک موردی، در مورد شک طبعا به تمهید قواعد ثمرات، همین قواعد مالکیه شهید ثانی، منها از اون ثمرات چیه؟ اثبات و وجوب نیت الاخلاص، اثبات وجوب نیت اخلاص یعنی واجب نیت اخلاص در عبادت به قوله تعالی، به سبب قول خداوند تعالی حکایتن عن تکلیف اهل کتاب، در حالی که حکایت کننده است این قول خداوند تکلیف اهل کتاب را، و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصا، تا آخر آیه. اینا میگن ما هر چیزی رو، هر بفرمایید عملی رو باید به نیت اخلاص و مخلصا لله انجام بدیم، فقط برای خدا انجام بدیم، که چی؟ که کلیه عبادات باید بر بچه اخلاص. و الان شک داریم در بقای اون اخلاص، با استصحاب میگیم نه، واجبه که چی؟ به قصد اخلاص عبادتشون بر بچه اخلاص انجام بدن، چون این آیه مال چی؟ شریعت سابقه هست، و چون مال شریعت سابقه هست الان ما استصحابش کردیم، پس اخلاص برای ما واجب میشه. و یر دو علیه بعد الاغماز ان عدم دلالت آیه علا وجوب الاخلاص به معنی القربت فی کل واجبن، و انما تدل علا وجوب عبادت الله خالصتن علی شرک، وارد می شود، اشکال می شود علیه بر این ثمره بعد از چشم پوشی، اشکال اول بعد از چشم پوشی از عدم دلالت آیه بر وجوب اخلاص به معنای قربت فی کل واجبه. یعنی فکر نکن که این آیه دلالت میکنه بر اینکه همه اعمال رو باید اعمال تعبد بدونیم و چیزی به عنوان توسلی نداریم. بعد از اغماز از عدم دلالت آیه بر وجوب بالشون تعبدی بودن، اخلاص به معنای قربت در هر واجبه، و انما تدل میم اگه باید دلالت نمی کنه بر قصد قربت تعبدی بودن، چی دلالت میکنه؟ و انما تدل، و این از جزء نیست، دلالت میکنه این آیه علا وجوب عبادت الله بر وجوب عبادت خداوند خالصتا شگیری، عبادت رو بخواد به خاطر خدا انجام بده. و به عبارت اخرى وجوب توحید به عبارت دیگه، وجوب توحید یعنی عمل رو توحیدن فقط برای خدا انجام بده. کما اوضحنا ذالک، چنانی که روشن کردیم ما، معلوم شیخ فرمود ذالک این دلالت آیه را در باب نیت است. و یلد علی ان الایه، این که آیه انما تدل، این از سجده نیز دلالت می کند علا اعتبار الاخلاص، بر معتبر بودن اخلاص، فی واجباتهم، در واجبات امم سابقه، لا علا وجوب الاخلاص علیه فی کل واجبن، تدل علا اعتبار، یعنی شرط بودن اخلاص در واجبات، یعنی میگه عبادات نو با چی؟ با اخلاص انجام میدید، نه بر وجوب اخلاص علیهم در هر واجبی، یعنی تو همه واجبات قصد قربت و قصد اخلاص واجبه که لازمش این میشه که همه عبادات بشن تنفلی. و فرق بین وجوب کل شیء علیهم، فرق است بین وجوب هر چیزی بر اونها، لقایت الاخلاص به قصد خدا، یعنی چی؟ مخلصا لله انجام دادن، و بین وجوب قصد اخلاص علیهم، و بین وجوب قصد اخلاص علیهم، یعنی اخلاص بشه جزء نقایت و هدف، بین وجوب اخلاص، وجوب قصد اخلاص یعنی قصد قربت علیهم در هر واجبی که لازم است چی میشه؟ همه واجبات بشن چی؟ تعبدی. هدف آیه میخواد بگه عبادتتون رو به قصد خدا، یعنی هدفتون خدا باشه، نه این که در هر عبادتی قصد اخلاص بخونی. و ظاهر الآیه، ظاهر آیه اول، اول اول بزنید، وجوب کل شیء علیهم لقایت الاخلاص، و مقتضای اول چیه؟ ان تشریع الواجبات، تشریع واجبات، حالا چه توسلی چه تعبدی، لعجل تحقق العبادت، برای محقق شدن عبادت است، علا وجه الاخلاص، اخلاص از ریا و بقیه زمائم، و مرجع و زاله، مرجع معنای دوم به چیه؟ الاکونی ها، به سوی بودن این واجبات است، لطفاً به واجب عقلی و انجام واجب عقلی که ما انجام میدیم که چی؟ این واجبات لطف برای قربه به خدا. ولا ینافی ذالک کون بعضها بل کلها توسلیا لا یعتبر فی سقوطه قصد القربه. پس منافاتی ندارد این معنای اول، ذالک این معنای اول بودن بعضی از واجبات، بلکه کل این واجبات رو توسلی که معتبر نیست در ثبوتش قصد قربه، یعنی هدف اخلاصه، اخلاص جزء نیست. و مقتضای ثانی و مقتضای دومی، یعنی قصد قربت چی باشه؟ قصد اخلاص در هر واجبی بر اونها واجبه، وجوب قصد اخلاص علیهم فی کل واجبه. مقتضای ثانی چیه؟ بودن اخلاص واجبن شرطیان فی کل واجبه، بودن اخلاص هست واجب شرطی در هر واجبی، و هو المطلوب. این مطلوب برای مستدله که میخواد استصحاب کنه، ولی محتوای آیه این نبود، محتوای آیه بود که چی؟ هدف اخلاصه. هازا کله ما انه یکفی، این میمونه جواب بعدی انشاءالله که جلسه آینده خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. این مقدار پیچیده است این آیه، انشاءالله حل میشه برای خواب. و صلی الله علیه و سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.